حسین زاره سرآشپز معروف ایرانی است که غذای ایرانی را به یکی از غذاهای محبوب منوی کمپانی عظیم گوگل بدل کرده. آقای زاره که در سان فرانسیسکو و در میان دوستداران آمریکاییش به شف هاس معروف است، از سال 2019 در سیلیکون ولی به گوگل پیوسته و تلاش کرده تا تعداد بیشتری از غذاهای ایرانی را به منوی گوگل اضافه کند. خودش میگوید با افزودن غذاهای ایرانی به منوی روزانه گوگل سعی دارد که بخشای بیشتر و زیباتری از آداب و فرهنگ ایرانی را به جهان معرفی کند. من فهیمه خضرحیدری هستم. در گفتگو با سرآشپز زاره بیش از هر چیز از او خواستم درباره کار خود به عنوان یک سرآشپز ارشد در گوگل بیشتر بگوید.
من الان یکی از شفای بون اپتیت منیجمنت کمپانی هستم که کانترکت کردن با گوگل، شرکت گوگل توی سیلیکون ولی. من به عنوان شف بون اپتیت مگزین من تو گوگل هستم و کارم رسیپی دیولپمنت و کانسپت دیزاین واسه منوهای مدیترانیان گوگل تو دنیا، یعنی از دستورهای پختار من درست میکنم واسه مدیترانیان و ایرانی. ما اونجا 75 تا کافه داریم توی گوگل. از این 75 تا کافه ما روزی 80,000 تا غذا میدیم بیرون. 80,000 تا کل دنیا 250,000، یعنی کور میل غذا میاد بیرون. و اگه من میتونستم یه سهمی از غذای ایرانی رو به مینستریم، یعنی توی راه این ببرم، خیلی خوشحالم. هدفم هم اون بود، یه دونه کافه بیشتر غذای ایرانی میدم، اونم ماهی یه بار جمعه ها. بعد تبدیل کردن دو بار چه غذا هم خوب نبود، چون کسی نبود. چه بعد از 7-8 ماه با کارهای سختی کردیم، یه روز 8 تا کفه غذایی میدن. خیلی جالب بود. در یه روز چهارشنبه بود، یادم نمیاد، و بچه ها تلفن میکردن چه نمیدونم کدوم کفه بریم، همه غذایی میدن. و همون ماه نوامبر یا 8 تا در از یه ماه غذایی رو داده شده بود. اگه ما من بتونم چی داره خوب پیش میره، 5% غذاهایی چی میاد بیرون ایرونی باشه هر روز، میشه 12,500 تا غذای ایرونی رو اینا میخورن هر روز تمام دنیا هر روز. اینا شما تبدیل کنه به سال، ببین چقدر خارجیان ایرونی هم هستن غذای ایرونی میخورن، عادت میکنن و باعث میشه که از لحاظ غذا هم برن کالچر آشنا بشن. این واسه من افتخاره. بالاخره آرزوم رسیدم که اینه که میخواستم پیدا کنم که کالچرمون و آداب رسومون به بقیه نشون بدیم. و الان من بهترین پوزیشنی که از همیشه میخواستم دستم هست.
خب خیلی جالبه. فکر میکنم برای ما ایرانی ها جالب باشه که بدونیم غذای محبوب اهالی گوگل در بین غذاهای ایرانی کدومه، از کدوم غذای ایرانی بیشتر استقبال شده.
الان اکثر کسایی که ایرانی هم اونجا هستن، بچه‌های ایرانی هستن، یا خورش قرمه سبزی میخوان، اکثرا اینطوریه. ولی من یه کاری کردم، سعی کردم یواش یواش مینستریم رو عوض کنم. الان مثلا یکی که مثلا اکثر خارجی من تو کمپس میبینن، هی نگاه میکنم چند چه عاشق کتلت هستیم. من الان اونجا یه دونه کتلت درست میکنم با سیب زمینی و یه نم ویجیتریان ویگن. و دلیلش این کارو میکنم چون خیلی ما اونجا ویجیتریان ویگن داریم. تو گوگل هر کافه ای موازی باید ویجیتریان و ویگن هم داشته باشه. و گلوتن فری ما 18 نوع آلرژی داریم که همه رو می نویسیم. هر آلرژی هست تو کارتامو می نویسیم. و تمام غذای ایرانی رو من تبدیل کردم به این روش. خورش مثلا قیمه، بغلش مثلا یه خورش قیمه هست بدون گوشته. زمستون خورش به درست کردم. همون شما مثلا توی رستوران ایرانی برید، هیچ وقت خورش به رو نمیدید. آش ماست رو نمیدید. من این رو گذاشتم. آش دندونی. من الان توی منیو گوگل 10 نوع آش گذاشتم. آش میوه، آش گوجه فرنگی، آش سرکه. بعضی ایرانی اصلا میان میگه که از مجلس آش سرکه هم داریم. بله داریم. ما الان اینا رو من یواش یواش دارم اینکورپوریت میکنم تو منیوم که فقط خورش قیمه و فسنجون نباشه. آف کورس فسنجون هم دارم. فسنجون با مرغ دارم و فسنجون با میگو هم میذارم.
یکی از چیزایی که زیاد میشنویم اینه که غذای ایرانی خوشمزه است، اما الزاما مثلا شکل و قیافه یا ارائه خیلی قشنگی نداره. شما به نظرتون غذای خوشمزه ایرانی رو چطور میشه خوشگل ترش هم کرد به اصطلاح؟
اون یه خلاقیه، مثل نقاش کشیدن. اول چیزی که میتونم بگم چون کساش خوش کنن ناراحت نشن، از اون حالت همه چیزو میدونم بیام بیرون. نمیشه فقط بیا یه گوجه فرنگی دونم نمیدونم چیز بذار بغلش، یه نم مثلا فلفل برس تو بغل بشقاب بجیته. از همون مواد چه تو غذایی هست میشه استفاده کرد و آورد اینا رو تحویل کردم. من یه سال و نیم با کمپانی بوناپیت رفتم 13 ایالت آمریکا و و هر ایاله به 30 تا از شفاشون درس غذای ایرانی رو میدادن. من این غذاهاش نشون میدادم بهشون، میگفتم ببین این غذای چی تو ایران درست میکنن، این ریختش اینطوریه، این مزهشه، این مال منه چی درست میکنم، و شما سعی کنید مال خودتون رو درست کنید تا موقعی که میدونید این مزهش چطوریه. چون من الان اینجا هستم بهتون نشون میدم که مزه اصل غذا چیه، مهمش اونه. بعد میرفتن اینا به عکسای خودشون تو درست کردن به من فرستادن با خلاقیت خودشون. متاسفانه ایرانی ها اینو خوششون نمیاد، هیچم خلاق پیدا میکنی میگن نه این ایرانی نیستش.
خب من میخوام یکم برگردم به گذشته. این علاقتون به آشپزی آیا چیزی هست که بشه گفت ریشه در کودکیتون در ایران داره، زندگی در تبریز، شهر خیلی خوشمزه تبریز، اینا رو چطور به یاد میارید؟
این من از تبریز متولد شدم، یه خانواده بزرگ 9 تا بچه بودیم، 6 تا خواهر 3 تا برادر، باغ میوه داشتیم از اول بهار تا آخر پاییز، همش میوه، از هر نوع میوه‌ای. مثلا من یه عکس دارم از بابا بزرگم، بابام که 55 نوع انگور جلوشون گذاشتن عکس رو گرفتن، یعنی این شاهکاره. یا میوه های مختلف زردالو 10 نوع، گلابی 10 نوع، اصلا حرفا. خب با تبریزم معروفم واسه غذاهای خوب و خوشمزه درست کردن، و مامانم چون ماشاءالله شاهکار بود، خیلی دست پختش خوب بود، و البته چون بابام خیلی مهمونی میداد آشپزم داشتیم. من از همون بچگی خوشم به نگاه کنم، ولی اون اپورچونیتی چیه باشه آدم یاد بگیره نگاه کنه زیاد نبود، نمیذاشتن یه اخلاق بود بر از آشپزخونه بیرون، ولی میرفتم ناخونش اینا میزدم. درس مشقم خوب بود و بیشتر چنم ورزش بود. تو مثلا من توی فوتبال ایرانی خیلی پیشرفتم، تو تیم جوانان باز کردم، حتی شانس داشتم که برم از ترکیه به آلمان، تو آلمان تو گروه اول بازی کنم، که گفتم نمیخوام بیام آمریکا.
سالهای نوجوانیتون رو وقت ایران بودید چطور گذروندین؟ به جز ورزش و درس و اینها یه علاقه دیگه هم داشتید؟
موقعی که من های اسکول بودم بابام ورزش خیلی خوب بود، ولی با این همه من و برادرم خوشمون میومد جیب خرجی خودمون رو در بیاریم. مثلا من شروع کردم از خیابون زورت فروختن، ولی بابام اذیتمون نمیشد، خوشش میومد، زندگی شده رو یاد میگرفت از اون جوانی. بعد که تو خیابون سخته، بعد شانس آوردم جلوی خونه هامون مغازه خالی داشتیم، یک شب با برادرم تبدیل به سبزی فروشی و میوه فروشی کردیم. بعد چون بچه هم بودیم که خب اون موقع هم تبریز خانم ها خیلی اعتماد داشتن و شروختن سبز فروشی و میوه فروشی ما شد تو محله. بعد از اونجاش تبدیل کردم اونو، چون من همیشه علاقه داشتم به بافتن دست باف میکردم با کاموا، فروشگاه کاموا فروشی پنگوان باز کردیم تو تبریز. چه شد شلوغ تن و
بس این که از اول هرچو شروع میکردیم به کار شلوغ میشد.
بعد این مغازه خیلی به درد ما خورد، چون خب بعد از انقلاب یه اشکالاتی پیش اومد، تمام زمین های بابا ما گرفت، همه چیز رو صاحب مصادره کردن اینا. یعنی تقریبا اون موقع 2 سال این کامفا فروشه خرج خونه ما رو داد، چون بابام دسترسی به هیچ چیز رو نداشتن، اذیتش کردن. این 2 سال این کامفا فروشه تمام خرج خانواده ما رو در می آورد، یعنی اونطوری خوب شد. و اینو باید میگفتم که اون کار کردن تو خونه من خانوادم بوده، یعنی توی پای خودمو واش زدن، و این باعث شد که من آمریکا اومدم، همون سعی کردم.
رفتید آمریکا و مدرسه پزشکی رو شروع کردید، اون موقع چطور میگذشت؟ من دنبال این هستم ببینم اون نخ پیوند شما به غذا و آشپزی در زندگی که گذروندی ناگهان کجا پیداش میشه.
من دانشگاه چی میرفتم شاید کردم تو رستوران کار کردم، چون برادرم بعد رستوران داشت، شروع کردم از باسبویی بعد کار کردن و حسابی هم پول میزنم، چون همون دوباره الان میخندم اخلاق خوب داشتم، بیشتر از سرور ها به مشتری میرسم، بگر از تیپ چت سرور ها میگرفتم گارسون ها، مشتری ها یه چمی پولای مخصوص به دست من میدادن. برام هم تاشپس خونه بود، اونم مهندس عمران خونه بود، بعد به خاطر انقلاب شد پول نرسید تبدیل تو رستوران بیزنس. anyway تاشپس خونه کمک میخواست، به من گفت بیا کمک، گفتم مدت کوتاه کمک میکنم، ولی من خوشم نمیاد آشپزخونه باشم، چون تو آشپزخونه پول زیادی نبود. گفت آره. بعد شروع کردم هی کمک کردم، بعد دیدم که منو هیچ دیگه برادرم نمیذاره برم جلو کار کنم. گفتم عزیز من میخوام برم اونجا، پول لازم دارم واسه دانشگاه اینا. گفت کارتو خیلی خوب اینجا انجام میدی اینا. گفتم خب برادرتم شوخی نکن، بگه به زیر بغل چیدم هندونه نذار، آشپز بیار، من این کار نیستم. بعد گفت راستشو بگم برادر رو بزن کنار، تو از شب قبلی که کارش این بود آشپز بود بهتر کار میکنی. اینا چی شروع شد؟ من به یواش یواش دیدم نه این یه چیزی که توی وجودم بوده ولی پیداش نکردم. یعنی دیدم عشقم و همش آشپز کنه یه چیزی بود که من داشتم ولی هیچ وقت اینو نمیدونستم. آشپزی منو هر روز و هر روز چیز میکرد، علاقه ما بیشتر میکنم. تصمیم گرفتم مدرسه پزشکی رو کنم برم آشپزی. لقبم شده بود چه آشپز چهارچشمی. هم کار خودم میکردم و هم کار سرآشپز هایی که باشون کار میکردم نگاه میکردم. بر هر فرصتی پیش می اومد، مثلا میخواستم برم دستشویی یا میخواستم برم با مشتری صحبت کنم، زود میپریدم بگرد کار کنم، کار اونم انجام میدادم و این باعث پیشرفت من شد. شفا خیلی دوست دارم ببینم کسی اشتیاق علاقه داره که یاد بگیره.
اصلا جالبه این که میگین، چون صنعت غذا و آشپزی صنعتی و رستورانی همونقدر که از دور کار جذاب و شیرینی به نظر میرسه، از کمی نزدیکتر یه کار خیلی سنگینه و اکثر شفا هم به خشونت و بد اخلاقی و حتی بد دهنی معروفن. اما به شما ظاهرا زیاد بد نگذشته.
سخت بود، خیلی منتالیتی شفای فرانسوی رو داشت، یعنی اذیت میکردن، داد میکشیدن، نمیدونم چیز تر میکردن، ولی اونطوری من یاد گرفتم آشپزی.
پس این به کلی با آشپزی تو خونه فرق داره؟ یعنی
خونه موقعی که آشپزی خونه میکنی چت دور برتونه، موقعی که میای توی پروفشنال تو آشپزخونه دیگه تبدیل بشه به یه نوع کار بیزنسی. از صبح که بلند میشید هم غذا رو باید خوب درست کنید، بعد با کسایی که ما میگیم وندرز، اونایی که ازشون گوشت بخرن واسهتون میارن، هر کسی به نوعی میخواد یه چیزهایی که خوب نباشه بهتون رد کنه. مثلا امکان داره ماهی بد فرستادن، یا مثلا یه کمی وزنش رو عوض کردن. مثلا شما هر روز 20 گرم از گوشت رو کم باشه، شما ترازو نظر چیز نکنه، آخر سال حدود 5000 دلار از دست میده. و اینا رو حواستون هم. بعد که میاد آشپزخونه همون پرشر بهترم بودن اونجا، من اول کار میکردم آشپزخونه خوشحال نبودم، چون طرف اولین دفعه که به من شف من رو نمیشناخت به من سر من داد چشید که من نکرده بودم، نگاه شدم خون سرد، تمام شد، گفتم میخوای واسه آب بیارم، یه خوی موم شک شد.
خب در حرفاتون گفتید که در رستوران اول باید غذای خوب بپزیم. سوالی که دوست دارم مخصوصا از شما بپرسم این هست که غذای خوب چیه؟ واقعا غذای خوب چه ویژگیایی داره؟
اینو آقای اصلانی فرماد دوست عزیز من، یه شب رستوران من بودن، شام خورده بودم، فردا کنسرتش بودیم، یه شوخی انداخت توی صحنه و گفتش من یه چیز بگم به اینو خیلی قشنگ گفت، بعد جواب سوال شما رو من بدم، گفتش چه دوست داره از شما اومده منو گوش بده، من یه ایرونی ام صدام خوبه، موسیقی میدارم، صدامو میشنوید حال میکنه اینجا یه بودیه، و فارسی هم میخونم فقط ایرونی ها، بعد تچوتوش آر کارجان میان نگاه میکنن، کار من راحت تره. ولی کار آقای زاره یا شفا یا شف خیلی سخته، کارشون سه بودیه. بعد توضیح داد، گفت نه تنها باید مزهش خوب باشه، باید دیدش هم خوب باشه و چشایش هم خوب باشه، سه بودیه. یکی از دست بدن خراب شده همه چیز. من خیلی جالب گفتم، یعنی نگاه میکنه به غذا، درسته که میدونم باید خیلی خوشمزه باشه، ولی اون ریختشو و بوش هم باید خوب باشه، اگه غذا خوشمزه بود ولی بوی بد بداد نمیخورده شما. و این میشه سه بودی. دوم چیزی که من میگم از طرف خودم این جوابو، ما همه تست بادهای مختلف داریم، ما مثلا امکان داره من شور دوست دارم، شما شیرین. مثال بگم تو آیرن شف آمریکا یا ژاپن، دو تا بهترین شف دنیا با هم چالش میکنن، چهار تا هم جاج اونجا نشستن داور، اینا میگن غذا بده، ولی یه چی میگه واسه من این شیرین بود، یه چی میگه واسه من شور بود، نه اینکه این دوتا شف غذاشون بده، این با مزاقی ما فرق میکنه. کسی امکان داره پیکاسو رو دوست داشته باشه، مینیاتور رو خوشش نیاد، نمیتونه بگه نه باید مینیاتور هم خوشتون بیاد، یه چی اونو دوست داره، یه چی پیکاسو رو دوست داره.
اتفاقا به این نکته جالب و حتی بحث برانگیزی اشاره کردید، سلیقه. به نظر شما این چیزی که از اون به عنوان سلیقه یا در مورد غذا بیشتر ذائقه یاد میکنیم تربیت شدنیه.
من 100% موافقم. دو تا فکت هست توی مطلب. یکی از بچه چه بزرگ میشه محیط چه هستیم. اون محیط چه غذا خوردیم عادت میکنه. و به خاطر همون حرف توی ما باید به خودمون اجازه بدیم. امتحان کنیم. یواش یواش ذائقه‌مون رو تربیت کنیم. حس چمنه چه گفتی خیلی قشنگ بود. چی بود؟
گفتم ذائقه‌مون رو تربیت کنیم.
آره. راحت میشه اینا چه. یکی اونه. یکی ما امتحان نکرده نمیتونیم چیز کنیم. مثلا مثال بگم من موقع چه غذایی میگم طرف نگاه میکنه من خوشم نمیاد. از تصویر میشم عرض من تو اینو نخورده چطوره میگه خوشت نمیاد. مثلا تربیت کردن ذائقه و مغزمونه. مهمش اونه. منتالیتی. و یه چیزی هم که من میتونم از خودم اضافه کنم ما انسان ها هورمونامون عوض میشه. چرا تو خانم ها تو آقای مثلا موقعی که بسی که شما مثلا یه چیز دوست داشتید بعد از آینده میتونید بخورید یا برعکس. من خودم بوی ماهی منو حالا به هم میزد یعنی بالا میآوردم. الان من هفته یه بار سوشی نخورم اعصاب خورد میشه یعنی اونقدر دوستش دارم.
بله من مثلا خودم باورم نمیشه که یه زمانی انقدر بی سلیقه بودم که یه غذای فوق العاده مثل کوکو سبزی رو دوست نداشتم یا از سیر بیزار بودم. اما خب حالا بد نیست که اجازه بدید بریم به تجربه رستورانداری شما هم برسیم. شما خودتون بعدهای رستوران خیلی معروف و موفق رو انداختید. خیلی از رسانه‌های آمریکایی درباره رستورانتون حرف زدن. اما بعد این رستوران رو فروختید، تعطیل کردید. چرا؟
چساچ آمریکا من 34 سال قبل 50 سال قبل جاده جلی و تبدیل کردم به شاهراه. الان مثلا من می‌خواستم غذای ایرانی رو مثلا 20 تا 15 سال قبل شروع کنم موفق نمی‌شد. فقط تو همون ایرانی خودمون می‌اومدن و با اونها هم همشون یا چلو چباب می‌خوان یا خورش قرمه سبزی و قیمه از این حرفا. به خاطر من استایلم فرانسوی و ایتالیایی بود، بیشتر ایتالیایی کار کردم. بعد چه موقعی که شرایط دیدم خوبه من فلایت رو که باز کردم اولین رستورانی بود که غذای ایرانی به سبک فیوژن مانند چه هدفم فقط ایرانی نبود. من می‌خواستم کلا غذای ایرانی رو به خارجی ها آشنا کنم و به خاطر این کارو بکنم اولا اسم رستوران ایرانی نذاشتم، دوم غذاهام رو اسمش رو اولش ایرانی نذاشتم، یک از آب گوشت رو چون همه می‌شناختن. بعد سعی کردم با همون مزه و پرزنتیشن‌ها یواش یواش اینا رو همون شما چون تربیت بدم مذایق آمریکایی‌ها رو به غذای ایرانی. مثلا من سسینجون رو با چپچو توش رو پر می‌کنم با برنج و جردو و زرش، بعد سس رو می‌ریزم روش، بغلش هم یه سالاد می‌ریزم با سیب و انار اینا می‌ذاشتم. با این کارا اون مزه‌های اصلی غذای ایرانی رو به آمریکایی‌ها خارجی نشون دادم. بعد اینا یاد گرفتم، بعد شروع کردم با گارسون‌هامون یاد دادن که مثلا اسم این سسنجونه، اسم این فلانیه، این کشبارنجونه، اینطوری درست میشه. بعد اینا دیگه یاد گرفتم، بعد رفتم به دوستاشون گفتم. بعد من این کار خیلی موفق شد که تمام روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها اومدن نوشتن، بچه‌ها ساپورت کردن. بعد دیگه به سان فرانسیسکو داشتم یه چمی از داخل رستوران سقف میشد، خیلی جرون میشد، من اومدم بیرون. یکی اون بود، یکم که من 30 سال ایران نبودم، تصمیم گرفتم بعد از 30 سال برم ایران خانواده رو ببینم. بعد 3 سال و نیم من 13 بار ایران رفتم، هر دفعه یه ماه، یعنی میشه کلن 1 سال از 3 سال ایران بودم. دیدم این واقعا نمیشه، هم واسه خودم، هم واسه رستورانم، هم واسه مشتریام، چون مشتریم اکثرا که میخواستم بیام میخواستم منم ببینم و این یه تاپلمنت خوبی واسه منم بود که رابطه دوستی با مشتریم داشتم. بعد به خاطر اینکه تصمیم رستوران بفروشم که راحت بتونم سفر کنم.
هیچ وقت به اینکه برین ایران زندگی کنین، اونجا رستوران را بندازین، مدرسه آشپزی را بندازین، به این چیزا فکر نکردین؟
متاسفانه که ایران من که رفتم میگم بخواستم ایران بمونم درس بدم، رستوران ها رو باز کنم، حتی مدرسه آشپزی باز کنم اونجا. چه یه مدتم رفتم 6 ماه ایران موندم که بتونم زندگی کنم. جان نمیشه از آز دیدن میتونم برم، بر از آز کار کردن نمیشه. اصلا اونجا متاسفانه خیلی سخته، با اینکه نگیدی فیلم من متاسفانه باید گفت از آز سرمایه گذاری هست رستوران های باحال درست کنم، ولی از آز شف و پارسونی و تجربه و آزموزش و ما هنوز خیلی درجا میزنم اونجا. هم از طرف دولت اجازه داده نمیشه چون جلوش میگیرن کارهای چیزو، هم از طرف ملت نمیذارن، اذیت میکنن، خیلی سخت. و یک چیز دلایلی که من ایران نموندم این بود، دیدم واقعا نمیذارن، اذیت میکنن، واسه من خیلی سخت بود اینا ببینم.
پدر و مادر شما در ایران وقتی که در خونه شخصی خودشون تنها بودن کشته شدن. اگه اذیت نمیشین بد نیست که در مورد این موضوع و این اتفاقی که برای اونها افتاد و این فاجعه‌ای که در زندگی شما شکل گرفت هم هر چقدر که خودتون دوست دارید صحبت بکنیم.
اینو من هیچ وقت حتی تو فیلم های وحشتناکم فکر نمی‌کردم یه روز این تراژدی سر بابا و مامان من اومد، سر هیچ کس بیاد. اصلا خیلی چیز بود، نمی‌خوام زیاد صحبت. اونی که می‌دونم ریختن خونه، بابا رو کشتن و خیال کرده بودم مامانم مرده، ولی مامانم زنده بود، ولی بعد از 3 ماه ایشون هم فوت کردن، چون تمام بدنش شکسته بود، زده بودن بدجوری.
یعنی دوز بودن، برای دزدی رفته بودن؟
دوز بودن. چرا فرشی که مثلا اون موقع فرشی 250,000 رو ارزش داره و از ابشم چرا نبرده بودن؟ تو یه چیزای نامفهومی هست که بعضی موقع باید بذاری سالها تو چشی که من با اینو قبول کنم که به تهش نرم، همینطوری میذارم اونجا بمونه. آیدیایی داشتم دارم ولی نمیتونم بگم. راحت گفتن که این دزدی، ما دنبال قاتلا میگردیم. ماسمالی شد تقریبا چیز بودن، ما بین شنیدم 8 تا 12 نفر بودن، همه چیزو میدونستن، هیچی هم نبرده بودن بگرد دو سه تا چیزی تظاهر کنن چیزهای بودن، ولی زیاد چیز نبرده بودن.
من این بخش از زندگیتون رو گذاشتم برای پایان گفتگومون که در نهایت بپرسم با یه چنین فاجعه‌ای که در زندگیتون پیش اومد، این چه اثری روی زندگی شما گذاشت و چطور با این تجربه وحشتناک روبرو شدید؟ بعدش چه کار کردید که الان شف هاست، یکی از شف های موفق گوگل هستید؟
کلا من تنها چیز یادمه اون روز که خبر رو به من دادن، هیچ یادم نیست. من روز بعدش چشم رو باز کردم، نمیدونستم کجا هم، ولی دیدم همه دور من پلیسه، توی ایستگاه پلیس بودم. یهو چیز بودم، نگران شدم، دیدم رئیس پلیس رو، من گفت نه نه ترس آقای زاره، میشناخته منو. تو دیشب ساعت 2:30 صبح داشت تو هایوی قدم میزدی، پلیس خیال کرده مامور ما تو مستی، بعد اومده دیده بود نه تو داری همینطور قدم میزنی، داری اشک میاد و هیچی هم نمیگفتی. گذاشتم ماشین رو آوردن اینجا و تازه دوباره فهمیدم که چی شده بود، چه بهشون گفتم و بالاخره با ماشین آوردم خونم. این تنها چیز یادمه. بعد از اون دیگه یه سال الان اگر از من بپرس بیشتر یا یادم نیست چه کار میکردم. رستورانم از دست دادم، زندگیم از دست دادم. تنها چیز یادم میاد بعد از یه سال به خودم که اومدم دیدم همه دار زندگیم از دست رفته، هیچی ندارم، خونه یکی از دوستان میمونم، هیچ پولی هیچی نداشتم. ولی همون برگردم به غذا، منو آشپزی تو زندگیم 3 بار نجات داده. 3 بار آشپزی و غذا پختن و عشق غذا منو برگردوند به زندگیم. و یه چیز موقع این بود که من بالاخره یه روز، همیشه من یک شنبه چه تعطیلمونه قبلا این ماجرا بشه، دوستامو دعوت می‌کنم، صبح بلند می‌شم غذا درست می‌کنم، عصر دوستامو دعوت می‌کنم که بیا خونه من دور هم جمع بشه. خیلی معروف شد، دوستای خود جونجونی خودم مثلا چیز بود. یه سال بود که خونه همه مثلا جواب تلفن می‌دادم، باهاشون رابطه نداشتم. و یه روز فقط چندان چیز یادمه، رفتم اینجا خود نزدیک خونم بود، یه چیزایی خریدم، بعد آوردم خونه و غذا درست کردم، بعد تلفن کردم به 3-4 تا دوستان که آره شام درست کردم پاشه بیایید. بعد از یه ساعت 30 چند نفر جلوی خونه بودن بعد چون به همجا تلفن کرده بودن که آره هاست داراش وضعی میکنه یه کمی حالش بهتره، اینا با هم بینیم که با هم سلبریت کنیم. و منم همه رو دیدم، گفتم با من نهار واسه 5-6 نفره، گفتم نه ما هم آوردیم، دستشون کیسه بود. بعد از اون به بعد دیگه یواش یواش من آشپزی کرده بودم، هم اون روز منو به عشق دوباره آورد. بعد خب زندگیم آشپزی بود، بعد دوستات جمع شدن اینوست کردن که این رستوران فلای تراپ که من قبلا اونجا کار میکردم اونجا رو خیلی بعد از 20 سال مهاجم میاد یه جای کار کنه، بعد از 20 سال اونجا بخره. خیلی جالب بود و اون موقع هم خیلی بد خراب بود، اصلا رستوران باز کردن به قول معروف خودکشی بود. ولی چون اون موقع من خودم خب هیچی به نظرم نمیومد، هیچی ترس نداشتم و دوستم محبت کردم، رستوران که باز کردم دیگه شد خیلی موفق، به خاطر که همه اون مشتری ها دوستا رو رابطه که با همه داشتم، دوستم داشتم، منم دوستاشو دارم، ما مشتری همیشه ما هم چیز بودیم، به هم ایمیل دادم، به هم بحث پیغام دادم باید بریم رستوران ایشون که سپورتش کنیم که موفق باشه. و رستوران ما شد موفق ترین رستوران در موقعی که اقتصاد خیلی خراب بود. شروع کردم دوشنبه ها کوفت تربیزی، گفتم کوفت تربیزی چه شلوغ تن شبامو شد. دلیلم که کار کردم چون همیشه یادم بود از مدرسه که تو تربیز از برف و کولاچ می اومدیم تا دم در میاد که درو باز کنم بوی کوفت می اومد خوشحال میشم چون کوفت رو خیلی خوشم می اومد. بعد زود مامانم میداد بیو بعد دستاشو میداد، دستامون بلایق دستای خودش
جمع میکرد مادرانه دیگه. بعد اون بهترین قسمت اون تیکه نونی که میزد به آبش بیدم مثلا یه مزه بکنه تا شام بخوریم. خیلی جالب بود اون قسمتش، اون تکه‌های کوچولو که با دست کردن اصلا تا هیچ وقت یادم نمیره. من می‌خواستم اینو تبدیل کنم به خاطره تو آمریکا به ملت آمریکایی، چون موفق شد. هدفم این بود خلاصش کنم. من نمی‌خواستم از پدر مادرم که آدم‌های با شخصیت که همه دوست داشتن یه ویکتیم بسازم. و هنوزم کابوسا میان و یهو میونه ساعت 3 4 صبح بلند شدی نمی‌تونی بخوابی. اون موقع بود که من می‌نشستم این دست پختار خودم رو می‌نوشتم. و اینم بگم همه اختراعات، همه چیزای جالب تو زندگیم همه همینطور نیومده، بر حسب تصادف یا بر حسب یه تراژدی یا بر حسب یه چیز خوب اومده، یه چیزی شده که این پیدا شده.
چه قشنگ که آشپزی شما نجات داده. ممنونم ازتون برای این گفتگو.